أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والغاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لحاظ الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. دعوة سورة مبارك حج ضمن اینکه با حکمت هست با موعظه حسنه و جدال احسن هم همراه است. بخش از مسائل مربوط به حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن را در آیات قبل بیان فرمودند. الان هم به عنوان تسلیت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم هشدار به امت این اصل کلی را ذکر می فرماید. قول این است که وجود مبارک پیامبر اولین پیامبر بشریت نیست. انبیای فراوانی آمدند و رحلت کردند یا شهید شدند. هر پیامبری که بیاید شیطان نفوذی دارد در جامعه و حد اکثر نفوذش در حد وسوسه است و این هم آزمون الهی است، چون بدون وسوسه و بدون جهاد اکبر کسی کامل نمی‌شود. تلاش های شیطان در دو بخش است، بخش های مربوط به عمل، بخش های مربوط به علم. گاهی شهوت های عملی را فراسوی مردم نصب می‌کند، گاهی شبهه های علمی را فراسوی عالمان حوزه دانشگاه نسل کنند. هر گروهی را با یک فتنه‌ای می‌گیرد. فرمود انبیا را خدای سبحان برای هدایت مردم فرستاده است و اونها معمولاً با حکمت، موعظه، جدال احسن مردم را دعوت کنند. خود و الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظه و جادلهم بالتی احسن. انبیاء علیهم السلام مخصوصا وجود مبارک خاتم علیهم السلام رؤوف و رحیم نسبت به مؤمنین. این دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان که فرمود والله رؤوف به عباده و بالمؤمنین رؤوف رحیم، همین دو اسم از اسمای حسنا را که خدا در وصف خود ذکر کرد در بخش پایانی سوره مبارک توبه برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر کرد که جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم و بالمؤمنین رؤوف رحیم. چون رأفت او عقلی است، رحمت او عقلی است، اگر ببیند مؤمنی با داشتن این همه راههای صحیح نیراه می رود، نگران است، اونقدر نگران است که قصه می خورد و اونقدر قصه می خورد که گویا نزدیک است روح مطهرش از بدن جدا بشود. اینقدر نگران است که امت بیراه می رود. مثل که انسان یک فرزند دارد، سالیان متمادی بر او زحمت کشیده، حالا میبینه که معاذالله بیراه میدارد، خب خیلی متأثر میشه. آیاتی در قرآن کریم از فرمود ولعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که بخشی از این در سوره مبارکه کهف گذشت، بخشی هم در سوره مبارکه شعرا میآید. فرمود لا تذهب نفسک علیهم حسرات، اینقدر غصه نخور، داری جان میبازی، خب حالا نپذیرفتن رأفت و رحمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مؤمنین تا این انداز است که به مؤمنین رؤوف رحیم اونچنان رأفت دارد که نزدیک به ذهاب نفس است که خدا فرمود لا تذهب نفس که علیهم حضرات و در دو جا یکی در سوره شعرا یکی در سوره کهف که قبلا گذشت فرمود ولعلک باق اون نفس که علی آثارهم ان لم یؤمنوا به حاضر حدیثه اصلا. بنابراین تنها آرزوی پیغمبر این نیست بلکه با رعفت با رحمت با درایت آمیخته است که جامعه اصلاح بشود جامعه اهل عقل و عدل بشود. همه انبیاء این طورن مخصوصا بشن باقی که پیغمبر علیه السلام و علیه السلام. شیطان هم برای آزمون بیکار ننشسته، او مأموریت پیدا بکند که در هر امری یه بدلی درست کنند. اولا تا اونجا که ممکن است اینها را از راه به در میبرند. ثانیا اگر کسی تبعیت او را نپذیرفت و خواست در اسلام بماند، مطالب جعلی را به صورت مطالب اصیل به خورد او میدهد. شبهه از همین قبیل است، متشابه از همین قبیل است. متشابهات مال کسی است که اصل اسلام را قبول دارد منتها فریب این تشابه را می‌خورد که اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله. اونایی که بیراه هستند که معاذ الله میگویند اینها فسون است و فسانه، این هیلا هازا الا اساطیر الاولین، این دنبال متشابه نمیگردد. اما اون کسی که اصل اسلام را قبول دارد منتها خردمدار نیست به دام متشابهات می افتد. این متشابهات یه دستاویزی است برای شیطنت شیاطین. شیاطین از این متشابهات خواه در بخشای اعتقادی، خواه در بخشای اخلاقی، خواه در بخشای عملی با این متشابهات دام می سازد، ادهی رو به دام می اندازن و سهر می کنن. بخشای وسیعی مربوط به گناهان عملی است که در آیات دیگر مطرح است. این بخش در این حال که اون گناهان عملی را به همراه دارد، گناه فکری به نام شبهه را هم به صورت شفاف بازگو می کنن. برای این که در قبال الذین فی قلوبهم مرض یا الغاسیت قلوبهم علما را ذکر می کند. یه وقت است که در برابر الذین فی قلوبهم مرض یا والغاسیت قلوبهم مؤمنین را ذکر می کند، این اعم از شبهای علمی یا کارهای عملی است. اما در قبال فی قلوبهم مرض و والغاسیت قلوبهم علما را نام میبرد، معلوم میشه اونها به دام شبهای علمی افتادن، حال یا شبیخون بود یا تهاجم فرهنگی بود، اینا را به دام کشید. پس هر پیامبری نسبت به امتش رؤوف و رحیم است. وجود عبارت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرحله کمال اون داد. حضرت به قدری علاقمند به ایمان مسلمون هاست که اگر اینها بیراه رفتن طوریست که تذهب نفسه و علیهم حسرات میشه، برای این که میداند بعد از مرد اینا به کدوم عالم میروند و در اونجا چه خبر است. و شیطان هم تعهد سپرده، یعنی با خودش تصمیم باطل گرفته که جمعیت رو گمراه کنه. گمراه کردن شیطان هم در قرآن کریم به صورت مبسوط آمده که دامهای اون چیز چه گروهی رو با چه دام میگیرد و راه درمان و نجات این دامها چیست. اگر اون دامها و اون گروهایی که به این دامها میفتند مشخص میشود، موقعیت و فضای این آیه هم روشن خواهد شد. حسن شیطان در سوره مبارکه انعام خدای سبحان فرمود او تصمیم جدی گرفته که شما را گمراه کند. این اختصاصی به امت اسلامی ندارد، تمام انبیاء قبلی و اممشون مبتلا به همچه آفتی بودند. آیه 112 سوره مبارکه انعام این است: و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. در آیه مرد بحث ما ارسلنا من رسول ولا نبی، مگر اینکه شیطان فتنه می کند که میشه یه موجبه کلیه. در آیه 112 سوره انعام به صورت موجبه کلیه بیان می کند می فهمد و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. اون عذاب کیه؟ شیاطین در انس و جن. اینا با یکدیگر گفتگو دارن، اسرار یکدیگر را میگن، رموز اسلامی و پیشرفت اسلامی را با خودشون در میان میذارن که چگونه جلوی پیشرفت اسلام را بگیرن، چگونه جلوی تکامل مسلمان ها را بگیرن و مانند. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه. اگر خدا بخواهد جلوی اینها را میگیره، ولی مصلحت نیست، برای اینکه اینا امتحانه دیگه. اگر امتحان نباشد که لیمیز الله الخبیث من الطیب نیست، درجات نمیدن، درکات دامنه گیر کسی نمیشود. این ها باید باشه. بعد اینکه این بخش از چند آیه پشت سر هم در سوره مبارکه هم ذکر کرد، این رسد به آیه که مربوط به بحث کنونی ماست، اون آیه 121 هم سوره مبارکه انعام. در اونجا فرمود به این، یعنی آیه 121 سوره مبارکه انعام، فرمود به این الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. این که انسان در موقع مطالعه یک شبهه تلخی به ذهن او القا می شود، این فورا باید بفهمد و استعاذه کند و به خدا پناه ببرد. این وحی است، وحی اون شعور مرموز است تعبیر سیدر استاد. این که آرام مطلبی در قلب قرار می گیرد، این لغتا وحیه. اگر حق بود از طرف فرشته هاست، اگر باطل بود از طرف شیطانه. شیطان هم وحی می فرستد نسبت به افرادی که جز شیاطین و انسان. فرمود به این شیاطین لیوهون الى اولیائهم لیجادلوکم. اونگاه در همین سوره مبارکه انعام به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اینا که میان در مسجد تو دو گروه هم. یه عده میان که معارف الهی را بشنوند، به ازا جاءك الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، اول به اونها سلام بکن بعد مطالب رو در میون بذار. این که در خطبه های نماز جمعه اول سلام میکنن و سابقا وعاظ و اهل منبر قبل از شروع به سخن وقتی باره منبر میشستن اول سلام میکردن. هر دو گروه از همین آیه سوره مبارکه انعام گرفتن که خدا پیغمبر فرمود وقتی مؤمنین آمدن احکام الهی را بشنوند اول سلام بکن. این مال مؤمنین. اما به ازا جا کلدین یجادرون فی آیاتنا، تمودی دیدی که میان که حرف خودشون رو بزنن، نه که حرف تو رو گوش بدن. اینا که میان به قصد جدال، این تو نیست که حالا حرف شما رو گوش بدن، موعظه شما رو بپذیرن، برهان شما رو تلقی کنن. میان فقط حرف خودشون رو بزنن، اصلا حرف تو رو گوش نمیدن. و ازا جا کلدین یجادرون فی آیاتنا، پس هر دو گروه در سوره مبارکه انعام آمده. این گروه دوم یعنی مجادل همون ها هستن که برابر آیه 121 سوره مبارکه انعام این جدال آموزی را از شیطان گرفتن و این شیاطین لیوهون الى اولیائهم لیجادلوهم، هم اون مبانی و مبادی فاسد را از شیطان میگیرن، هم نحوه جدال را از اون میگیرن، و همین که حالا که اینا را گرفتی برید با پیغمبر جدال کنید را از شیطان میگیرن. خب اینها تو مسائل علمی است، تو شبهات علمی است و مانند که حوزه و دانشگاه در برابر این گونه از فتنه ها مسئوله. پس بنابراین درست است که برابر آیه 112 سوره انعام هر پیامبری با دشمن روبروست و شیطان دشمن هر پیامبر است و این اطلاق دارد، هم مسائل عملی هم مسائل علمی را در بر می‌گیرد. ولی آیه 121 همون سوره مبارکه انعام و آیه محل بحث سوره مبارکه حج بخش مهمش مربوط به مسائل علمی، شبهات علمی، اشکالات علمی، نقدهای علمی که متوجه دین میکنن. لذا در قبال الغاسیت فی قلوب مرضون یا الغاسیت قلوبها علما قرار گرفتن. معلوم میشود که بخش مهم فتنه شیطان در این قسمت سوره مبارکه هست همون شبهات علمی است که عالمان دین باید اونها رو برطرف کنند. اما جریان رسول و نبی لابد این روایت‌های فراوانی که بخشی از اینها را در کتاب شریف کنز الدقایق نقل کردن ملاحظه فرمودید که رسول کیست، نبی کیست، محدث کیست. فرق بین رسول و نبی بخشش از لغت برمی آید که نبی از نبع است و خبر، رسول از رسالت است و پیام رسانی. از اون جهت که خبر رو میگیرن میگن نبی، از اون جهت که میرسانن میگن رسول. این معناش تفکیک نیست. ممکن است کسی همه این منصب ها رو داشته باشد، مثل اینکه یک فقیه جامع الشرائع هم سمت فقاهت دارد، یعنی که سبقه علمی است، هم مرجع تقلید است، هم قاضی هست، هم ولایت دارد و این شؤون چندگانه را فقیه جامع الشرائع دارست. بعضی ها واجد همه این شرایط هم، بعضی واجد محدث هم. در همین روایات ما جزء محدثی، محدث یعنی فرشته ها با اونا حدیث میگوین. اینا را اصطلاحا در برابر رسنبی رسول گروه سوم بنا محدث هست. روایت فراوانی هم هست در جریان هست علی سلام الله علیه که او محدث است، یعنی فرشته ها با او سخن میگوین. خب فرق بین نبی و رسول هم از در لغت مشخص است، هم طبق روایات فراوانی که نقل کردن. از اون جهت که در عالم رؤیا معارف را تلقی میکنند، نظیر این که مشهد بارک ابراهیم گفت اینی عراف المنامه انی از بهو، این نبوت او را میرساند. اما حالا که درد به فرزندش ابلاغ میکنند یا به جامعه ابلاغ میکنند، رسالت او را میرساند. اندنیو من هوه، الرسولو من هوه، المحدثو فرهمه. طبق روایات متعددی که بخشی از اون روایات تو تفسیر کنز الدقایق آمده، همان است که اشارش در بحث دیروز گذشت. خب در باره هستنی سلام الله علیه روایت فراوانی است که محدث است، فرشته ها با او رابطه داشتند. مستحضرین وقتی رفتن آنواره که هستنی رو میبرند، یعنی 12 امام که حضرت علوس به عنوان نمونه است، اختصاصی به خود اون حضرت ندارد، همه ائمه مسترام اینطوره. پس هر نبیی، هر رسولی که از طرف خدای سبحان آمده است، شیطان تلاش و کوشش میکند در بسائل علمی و عملی او پیشرفتی حاصل نشود. برای این که با دین او در حقیقت شدند، اون که بر بخشای فراوان نسبو که یا بنی آدم این هازو عدو این شیطان عدو بون لکن فتغزو و عدو بون، این چنین نیست که دشمن شخص پیغمبر باشه. در آیات دیگر به همه انسان ها خطاب کرد یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، بدانید که شیطان عدو بون لکن فتغزو و عدو بون. اما در اینجا چون سخن از حراست دین، از تبلیغ دین، از شبهات دینی است، در حقیقت دشمن پیغمبر است. وقتی که دشمن دین بود میشه دشمن پیغمبر، چه این که اگر دشمن پیغمبر بود میشه دشمن دین. در همون روایات آمده که بعضی از افرادن که خدای سبحان به اونها وحی میفرستد، اونها سمت اجرایی ندارن، سمت تبلیغی ندارن، تبلیغ را یه پیغمبر دیگری به عهده میگیرد. این شخص نبی خودش است، تلاقی گاهی نبی خودش به خانواده خودش است، چون نبوت هم درجاتی دارد، رسالت هم درجاتی. در اون جایی که یک شخص نبوت را گرفته ولی مأمور اصلاح خودش است، تلاقی در اون است رسولی وجود دارد که جامعه را هدایت میکنند. پس بعضی ها طبق این روایات وحی برها می شود برای هدایت خودشون، اینا نبی خودشونن، رسالتی ندارن، رسالت را یک پیامبر دیگری در جامعه عهده می گیرن. به هر تقدیر هر جا نبی باشد، رسول باشد، اونجایی که نبوت با رسالت همراه است، این آیه ناظره به آن است که فرمود ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. مطلب دیگر این است که برخی ها خیال کردن این تمنا یعنی قرعه که در بحث دیروز گوشی از این اشاره شد، قرعه یعنی اگر پیامبر قرائت بکند معاذالله در اثناء قرائت او شیطنت راه پیدا میکند، بعضی آیات کم میشود، بعضی جمله ها زیاد میشود، تحریفی رخ نمیکند و مانند اون. در سوره مبارکه نجم این افترا راه پیدا کرده و اون افترا این است که وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آیه 19 18 و 19 سوره مبارکه نجم رسید، فرمود به این که ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من آیات رب الکرا افرأیتم اللات والعزى و مناة الثالثة الاخرى، آیا دیدید این بت لات، بت عزا، بت منات، اینا کاری از اونا ساخت است یا نه؟ اینجا معاذالله شیطان راه پیدا کرده و حضرت این جمله ها را افزود که این شفاعتهن لترجا، که این امضای وثنیت بت‌پرستان است، یعنی شفاعت اینها مورد امید است که مثلا معاذالله حضرت امضا کرده که اینا حق شفاعت دارن. و این که بت پرست ها گفتن به این که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاء عند الله، این مورد امضای وحی است معاذالله، در حالی که صدر و ساقه این روایت جعل است و فریب است و فتنه است و آفت، هیچ چیزی نیست، نه دلیل معتبری هست، نه قابل قبول عقل است، نه قابل قبول نقل است. صریح قرآن کریم این است که اون چه از لبان مطهر پیغمبر شنیده می شود وحی الهی است. این هو الا ما ينطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى. این جعل هست، این رو علما باید ترک کنند. بنابراین با در خود این سوره مبارکه نجم مطالبی است که این داستان ساختگی رو، دست باف رو، دست ساخت رو، دسیسه رو نفی میکنند. هم و نجم ازا هوا ما زل صاحب کن به ما قبا و ما ینتقوان الهوا این هو به الا وحیوها. با این لحن شفاف و روشن که منطقه لبان مطهر حضرت از هر گزندی معصوم و مسون است، معذاله یه همچه آفتی رو برخی ها تو کتاب های تفسیرشون نقل کردن. خب این رو عارفان دین باید نقل کنن، بگن این با عقل سازگانیست، با نقل سازگانیست، با سیاق آیا سازگانیست، با سواق آیا سازگانیست، با صدر آیا سازگانیست، که معذالله حضرت در اثناش این جمله رو کم و زیاد کرده. خب بنابراین اگر عالمان دین نباشن، خب هست دیگه، این کتاب ها هست، رخنه پیدا کرده. آمار متنبیان که کمتر از آمار انبیا نیست، آمار نفوذیا هم که کمتر از آمار اصیل نیست. هر فرمود ما به هر پیامبر یه دشمنی دارد، هر دین یه دشمنی دارد. پس تمنا و معنی قرائت نیست یک، و وجود مبارک حضرت هم مسموم بود از این که همچی چیزی رو مبتلا بشود، مرتفل بشود. این پس تمنا معنیش این که در اثناء قرائت پیامبر چیزی راه پیدا شده، کم و زیاد شده. این قرآن نه یک کلمه کم است، نه یک کلمه زیاد، این اون که که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، وسیله اهل بیت محفوظ بود، یدن به ید متواترن به همه ما رسید که ما در خدمت اینیم. البته معارف قرآن، معانی قرآن، درجات قرآن، باطن قرآن در دست همه نیست، اما الفاظ قرآن از اول و وسط و آخر، آخر و وسط و اول، بدون یک واو کم و زیاد همان است که خدا فرمود و ما در خدمت آن. خب پس بنابراین این که فرمود القى الشیطان فی امنیته، یعنی در مورد آرزوی پیغمبر که جامعه اصلاح بشود، علما و عملا شیطنت راه پیدا میکند. شیطانم بسیارها گفته که کارهای من چیه؟ من اغوا میکنم و تزیین میکنم، فریب میدهم. تو سوره مبارکه اعراف بخشی از اینها را ذکر کرد. در سوره مبارکه اعراف آیه 15 به بعد این است که شیطان میگوید که به ما اغویتنی لاقعدن لهم صراط المستقیم، هر جا راه راست است من سر راه راست میشینم، سر راه مسجد و حسینیه و حوزه میشینم که کسی نیاد، سر راه حرمین میشینم که کسی نرود، سر راه اعتبات مقدسه میشینم کسی نرود، سر راه اعمال صالحه مینشینم که کسی نرود. چه آدرس داد که من سر راه میشینم اینا رو پشیمان بکنم. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. خب حالا که رعید یعنی کمین میکنه، حالا که اونجا نشسته کمین کرده که افراد را به روبایت، به چه وسیله اینها را می روبایت و از دین و تدین منصرف میکنن، وسیله شده کرده. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجدو اکثرهم شاکرین. بعضی ها را به آینده امیدوار میکنن یا از آینده میترسانن، بعضی ها را نسبت به گذشته میترسانن، بعضی ها را از جای تزیین چیزهایی را برای اینها زیبا جلوه میدهن، یا زخرف الحیات دنیا یا پست و مقام برای اینها زیبا جلوه میدهن که لأزینن لهم. در بخشای دیگه است لأمنین هم هست، لأزینن هم هست، تا برسد به لآمرن هم فلیغیرن خلق الله. یعنی من بعضی که تزیین کردن چیزی رو برای اینا زیبا و زینت جلوه دادن، اینا پذیرفتن، دیگه فرمان میدن. مثل اینکه نفس در درجه اول تصویر میکند بعد امر. این هست که در درجه اول اماره بسونیست، اول نفس مسغله است، زشت و زیبا نشون میدهد، دور را نزدیک نشون میدهد، شر را خیر نشون میدهد، قبیح را حسن نشون میدهد، باطل را حق نشون میدهد، کذب را صدق نشون میدهد، بعد میگیرد. بعد از تصویر است که ان النفس لاماره بسوء. اینجا هم شیطان بعد از تزیین است که گفت بلآمرن، وقتی کاملا انسان را در باره اموری بالاخره فرید داد و گرفت و چیزی رو برای زیبا نشون داد و فرمان میدهد، شیطان هم مجبور است اطاعت کنه. جبر، چون جبر به اختیار داری ناکن اختیار، جبر یعنی بسی در کار نیست. خب پس آیه 16 به بعد سوره اعراف این است که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و ایمانهم و ان شمائلهم و لا تجدوا اکثرهم شاکرین، تا اینکه در آیه 25 و 26 همه سوره مبارکه اعراف همون یا بنی آدم قد الزمنا علیکم لباسم یواری سوآتکم و ریشم و لباس التقوا ذالک خیرون ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. یا بنی آدم لا یفترنکم الشیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزب عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله. فرمود بالاخره شما اگر از هیچی نمیترسید از آبروتون بترسید، این شما رو بی آبرو میکنه. ما در تعبیرات فارسی چی میگیم؟ اون حرف قبیحی که نمیشه تو بحثا گفت همونه. اگر خواستن یک کسی رو مصلوب الحیثیه کنن در جامعه چکار میکنن؟ کدشه که در نمیارن که، لباس دارن. این هم همین فرمون فهمود اون لباسی رو در میارن که شما رسوا بکنید. همین، یعنی بدان این که کنایه است. تمام تلاش شیطان این است که شما را مسلوب الحیثیه بکنه. انسان با آبرو زنده است، اگر آبرو رفت دیگه کاری از انسان ساخته نیست، نمیتونه تجارت کنه، نمیتونه تبلیغ کنه، نمیتونه هدایت کنه. فرمود بدانید که این تمام تلاش و کوشششون این است که لیوب لیوریه همان سوقات همان دیل با آدم چه کرد؟ قصه هست دادم که پیچیده در پیچیده است. حالا تمثل بود در کدوم نشعه بود اصلش روشن نیست، اما فی الجمله این هست که بدت لهما سوقات همان، همون را فرمود بید. خب اونا زن و شوهر بودن، کسی هم نبود، اینطور نبود که حالا مصلوب الحیثیه شده باشن. اما میخواد بگه همون صحنه را برای شما تو جامعه انجام میده. این تشبیه معقول و محسوس است. فرمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، همون لباس تقواست، ذالک لباس خیر است. و ریشن و لباس ما لباس تقوا فرستادیم که آبروتون رو حفظ بکنه. ولی این تلاش کوششش این است که این لباس تقوا را از بر شما بگیرد، همون طوری که این معقول را از شما بگیرد، همون طوری که اون محسوس را ما در قصه گفتیم از آدم گرفت. ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما، اون چرا که ما یسول انسان رو میخواد ظاهر کنه، یعنی انسان رو بیابرو کنه. خب پس تمام تلاش و کوشش شیطان اینه که در جامعه نفوذ کنه، هر کسی رو بیابرو کنه. وقتی بیابرو کرد یک کار از اون ساخته نیست. این رو خدای سبحان رو من لباس تقوا فرستادم. لباس تقوا آبرو شما رو حفظ میکنه، اون دیگه عادی است. اما لباس تقوا برای اینکه حیثیت رو محفوظ باشه. شیطان گذشته از اینکه سعی میکند این جامعه تقوا را بکند، انسان را مصلوب الحیثیه کند، در جامعه با ایجاد شبهات و آیین جدال باطل آموزی در دین خدا یک رخنه ای میخواد وارد کند. اما خدای سبحان فرمود به اینکه ما چند کار میکنیم. اول لکه‌گیری میکنیم، شستشو میکنیم، شبه جدایی میکنیم، اشکال جدایی میکنیم، نقد جدایی میکنیم، تمام این نقدها و شبهات و اشکال ها میده کنار. بعد محکم کاری میکنیم، متقن کاری میکنیم، حکیمانه وارد میشویم، جامعه را به حکمت دعوت میکنیم. این دوتا کار را با فا و سمه ذکر کرده. فرمود فینسخ الله ما یلقی الشیطان، که ترتب نسخ است در الغای شبهه. با سمه که ترتیب درجه را میرساند، نه زمان، مراتب برتر و بالاتر از شبه زدائی تعلیم حکمت است. یعلمهم الکتاب و الحکمه، برهان حکمت است، فقه مستدل حکمت است، اخلاق مستدل حکمت است. حکمت یعنی مطلب متقن و محکم. ثم یحکم الله آیات خودش را، چه آیات تکوینی، چه آیات تشریعی، چه آیات مربوط به اصول دین، چه آیات مربوط به فروع دین. ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. اما این کار شیطان برای سهل است. خب ما اگر بخواهیم، یعنی بخواه خدا بخواهد که موجودات داشته باشه، عالم، عادل، آگاه، از اینا فراوان داره دیگه. خب این همه ملائکه که به ما یعلم و جنون دارن بکه اللهو، اینا رو خدا داره دیگه. اگر انسان است باید همین باشه، یعنی موجود مختاری که بتواند معصیت بکنه و وسوسه ببینه، با وسوسه مبارزه بکنه، جهاد اصغر داشته باشه، جهاد اکبر داشته باشه. اگر بگید این صحنه رو برداره همشون خوب باشن، خب بله، خدای سبحان از این موجوداتی که همشون خوبن، عالمن، عادلن، معصومن، مثل فرشته فراوان داره دیگه. فرشته هایی که عالم رو پر کرده، معنیش دیگه پس انسان خامل نشه. شما بگید انسان باشه و همشون خوب، خب یعنی بشه فرشته. انسان باشه و بتونه معصیت بکنه، خب بله دیگه، انسان که باید معصیت بکنه یه آزمون میخواد، یه وسیله میخواد، یه تزیین میخواد، یه زرق و برق میخواد. این بساط حکمت است. شیطان هم در حد وسوسه مجاز است بلا غیر. خدای سبحان اون وسوسه ها را نسخ بکند اولا، بعد آیاتش رو تحکیم میکنه ثانیاً، این کارم حکیمانه است ثالثاً. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتاً، گرچه فتنه است برای همه، اما در کسانی که فی قلوبهم مرضان، یک بالاتر از مرض، اونایی که مزمن شده و مدتی گذشته و صعب العلاج شده، به نام والقاسیت قلوبهم، که سریع هم میگن سلام علینا ابا اسلم لم تکن من الواعظین، اینا الواسیت غروبه هم هست. و این الظالمین شامل هر دو گروه میشه، منتها ظلم فی قلوبهم مرضون کمتر است ظلم والغاسیت قلوب هم بیشتر است، شقاق والغاسیت فی قلوب هم بیشتر است، شقاق فی قلوب هم مرضون کمتر است. ولیعلم الذین اوتوا العلم، از این تقابل معلوم می شود که در مقابل فی قلوب هم مرضون در قبال والغاسیت قلوب هم علما قرار دارند. معلوم میشه قسمت مهم این شبهه و فتنه همون شبیخون و تهاجم فرهنگی است، وگرنه در مقابل فی قلوب هم مرضون و در مقابل والغاسیت قلوب هم المؤمنون قرار میگرفت. این تماس برای آن است که محور فتنه انگیزی او در همین مسائل علمی است. البته می شود به معنای جامع گرفت و علم در اینجا همون ایمان نافع باشد، که این هم مثل خوبی است، چون در جریان های قارون وقتی که با اون وصف خرج علی قومی فی زینته، یه عده گفتن که یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، یه عده که جز عالمان دین بودن، و قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیرون، علما جلوی این زرق و برق فریبی رو گرفتن، که تعبیر از این گروه به الذین اوتوا العلم شده است. اینجا هم از همین قبیل است. خب فرمود به این که کسانی که اوتوا العلم، اینها میگن میدانن که انه الحق، یعنی رهاورد و حق است، ایمان می آورن، فتخبت له قلوبهم، البته و ان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم. اما مسئله عذاب، چه عذاب هایی که اتفاق میفته، نظیر اون چیزی در ژاپن اتفاق افتاده یا نظیر اون چیزی قبلا در پاکستان افتاده، این چگونه است، بچه ها چگونه دارن می بیرن، در زیر آیه که به خواست خدا فردا بحث میشه، مد آیه 55 که فرمود او یعتیهم عذاب، انشاءالله اونجا مشخص میشه. والحمدلله.